بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 433، سطر دوم. ثم قال و نقول انا اذا عرفنا ان النفس کمال به ای بیان و تفصیل فصلنا الکمال لم یکن بعد عرفنا النفس و ماهیتها بل عرفناها من حیث هی نفسون. بس در تعریف نفس داشتیم، ابن سینا هم نفس رو میخواد تعریف کنه. تعریف نفس این بود: کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. ابن سینا مفردات این تعریف رو تبیین میکنه و بیان میکنه که چه حاجتی به این مفردات هست و چرا اینها رو ما تو تعریف آوردیم. بعد از تعریف و توضیح مفردات، کل تعریف دیگه توضیح داده میشه، احتیاج نیست که اون ترکیب رو هم توضیح بدیم. مفردات رو توضیح دادیم، کافیه. اولین توضیح مال کلمه کمال بود که چرا کمال آوردیم و صورت نیاوردیم، چرا کمال آوردیم قوه نیاوردیم. این توضیحش گذشت و روشن شد که تعریف رو باید با کلمه کمال شروع کنیم. بعد ایشون می فرماید که کمال در تعریف نفس کافی نیست، بلکه احتیاجی به قیود دیگر هم هست. بعد وارد ذکر قیود دیگه میشه. اما قبل از اینکه وارد ذکر قیود دیگه بشه، یه توضیحی میده که این توضیح هم مربوطه به قید کمال است که تو تعریف آمده، هم بیان این است که در این تعریف قید لجسمن باید بیاد. یعنی الان ابن سینا به قید اول و قید سومی که تو تعریف آمده کار داره. کمال اول لجسمن، کمال قید اوله، اول قید دومه، لجسمن قید سومه. ابن سینا قید دوم رو فعلا کاری نداره، میره سراغ قید سوم. ولی عرض کردم که این بحثی که میکنه هم مربوط به قید اول یعنی کماله، هم مربوط به قید سوم یعنی لجسمنه. چون مربوط به کمال هم هست، او رو قبل از کلمه اول داره توضیح میده. ولو این مربوط به کلمه سوم هم هست و باید در بعد از کلمه اول توضیح داده بشه، ولی چون مرتبطه به کلمه اولم هست، به کلمه کمال، لذا بعد از توضیح کمال این مطلب رو میگه. بعد که این مطلب تموم شد، کلمه اول رو توضیح میده، بعد دو مرتبه بعد میگه دل جسمه رو توضیح میده. یعنی اینجا داره یه بیانی میکنه که مشترک بین کمال و لجسمه هست. این رو ناشر زودتر بیان کنه. بعد دو مرتبه وقتی وارد تعریف شد، به ترتیب شروع میکنه. کلمه اول رو میگه، کلمه لجسمن رو میگه، طبیعی رو میگه، عالی رو میگه، آخر سرم زیارتون به گوبر. مطلبی که الان ما میخوام بخونیم که از کردم هم به لجسمن مرتبطه هم به کمال مرتبطه، این است که ما داریم نفس رو تعریف میکنیم. نفس به ماهی نفسون رو تعریف میکنیم، نه نفس به ما این که یک جوهریست، یک موجودیست، بلکه نفس به ما این که جسم، به ما این که نفس است. نفس به ما این که نفس است ارتباط به بدن داره و این ارتباطش هم باید لحاظ بشه. نفس یک حقیقتی مثل همه حقایق، جوهر مستقل برای خودش، اما این جوهر مستقل به بدن مرتبط شده. این ارتباط او را نفس ساخته. یعنی وقتی ما میگیم نفس، نظر به اون ارتباطش هم داریم. اینطور نیست که نفس رو به عنوان یک جوهر مستقل ببینیم، بلکه به عنوان یک جوهر مرتبط به ماده میبینیمش. پس نفس اسم است برای موجود مرتبط. اگر اسم است برای موجود مرتبط، در وقت تعریف باید اون ارتباط رو ما لحاظ کنیم. اما ارتباطش ارتباط به جسمه، پس تو تعریف باید جسم رو اخذ کنیم. این یه مطلب که تو تعریف جسم باید اخذ بشه، زیرا که این نفس به ما این که نفس است، یعنی به لحاظ ذاتش وابسته است. به لحاظ ذات که میگم، یعنی منظورم این نیست که یعنی به لحاظ وجودش، به لحاظ وجود قرار شد وابسته نباشه، به لحاظ ذات وابسته است، یعنی این وابستگی در درونشه، عارضش نیست. چون ما داخلی داریم تعریف میکنیم، به عوارض کار نداریم، با اون که در درون نفسه کار داریم. این ارتباط به جسم در درون نفسه، ولی نفس به ما اینکه یک جوهره، ذاتش ارتباط نداره، اما به ما اینکه نفسه، ذاتش ارتباط داره. وقتی ارتباط داشت، پس با ما باید این ارتباط رو در تعریف منعکس کنیم. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما در باره نفس تو علم طبیعیات بحث میکنیم، تو علم طبیعی بحث میکنیم، با اینکه نفس یک موجود تقریبا مجرده و مجردات باید تو علم الهی مطرح بشن، نه تو علم طبیعی. گفته شده که علم الهی در اموری بحث میکند که خارجن و ذهنن مجرده، مثل عقول و مثل نفوس که خارجن و ذهنن مجرده. شما وقتی نفس رو بخواید تصور کنید، احتیاج نداری که ماده رو تصور کنید. عقل رو بخواید تصور کنید، احتیاج نداری ماده رو تصور کنید یا جسم رو تصور کنید. خدا همچنین، البته خدا تصور نمیشه، ولی اگه بخوام خدا رو فهمی بشناسیم، لازم نیست جسم رو بشناسیم، مگر اینکه بخوایم از طریق جسم به خدا برسیم، که خب از طریق معلول به علت رسیدن. اما علم طبیعی گفتن علمیست که درباره اشیایی بحث میکنه که اون اشیا خارجن و ذهنن مادی، مثل جسم. جسم خارجن که مادیه، ذهنن هم وقتی بخوان تصورش کنید مرکب از حیوله و صورت تصورش میکنید، یعنی تو ذهنتون هم بالاخره باید ماده رو بیارید تا جسم فهمیده بشه و تصور بشه. علوم ریاضی رو میگن درباره اموری بحث میکنن که ذهنن مجرد، خارجن مادیه. مثلا عدد در ذهن شما میاد، میخوان تصورش کنید، لازم نیست عدد رو در ذهن یه ماده تصور کنید، بگید مثلا 10 تا فرش، 10 تا میز، هیچ لازم نیست نگفته بشه. ولی وقتی این عدد میاد تو خارج، عدد 10 تای بدون ماده تو خارج ندارید، بالاخره یا 10 تا سیبه، یا 10 تا فرش، یا 10 تا صندلی. مقدارم همینطور. ریاضیات درباره اموری بحث میکنند که ذهنن مجرد و خارجن مادی. به ترتیب اگه عرض کنم اینطوره: طبیعی درباره چیزی بحث میکند که ذهنن و خارجن مادی است. ریاضی درباره چیزی بحث میکند که ذهنن مجرد، خارجن مادی است. الهی درباره چیزی بحث میکنند که ذهنن و خارجن مجرده. نفس ذهنن و خارجن مجرده. نفس نه به ما این که نفس ها، نفس به ما این که حقیقت داره، خارجن مجرده، ذهنن مجرده. پس با تو الهی بحث بشه. منتها چون نفس وابسته به ماده است، وابسته به بدنه، وابسته به جسمه، از این جهت این چنین میشود که ذهنن مادی، خارجن هم مادی. یعنی در خارج وابسته به ماده، در ذهن وابسته به ماده. وقتی میخوان تعریفش کنید، میخوان تصورش کنید، باید وابستگی به مادهش رو تصور کنید. پس هم در ذهن هم در خارج وابسته به ماده است. به این مناسبت بحث از نفس در طبیعت مطرح شده، با اینکه نفس به لحاظ ذاتش بحث امریست الهی، نه امری طبیعی. به لحاظ وابستگی به بدن میشه امر طبیعی، و به خاطر همین وابستگی به بدن در علم طبیعی مطرحش کردن. نفس رو مشا در علم طبیعی مطرح کردن. به اینجا ابن سینا از مشایینه میگه که به همین جهتی که نفس مرتبطه به ماده است، ما رو در علم مادی یعنی علم طبیعی بحث کردیم. خب توجه کنید، مطلبی که ایشون میخواد بگه اینه که نفس به ماهیه نفسون، من دارم دو مثلا مطلب رو تکرار میکنم که جمعش کنم، نفس به ماهیه نفسون وابسته به ماده است. چون وابسته به ماده است دو نتیجه میگیریم. نتیجه اول اینه که در تعریف باید اون ماده رو ذکر کنیم، یعنی باید بگیم لجسمه. هر کمالی نیست بلکه کمال لجسمه، این در تعریف. مطلب دوم این که چون وابسته به ماده است باید در علمی که مربوط به ماده است مطرحش کنیم، این در علم طبیعی. این دو مطلب ایشون در اینجا میگه. پس نفس کمال هست ولی نه هر کمالی بلکه کمال لجسمن. حتما این لجسمن باید رعایت بشه و به خاطر همین لجسمن هست که دو تا نتیجه میگیریم، یکی این که در تعریف باید این لجسمن ذکر بشه، یکی این که نفس رو باید در علم تبیین مطرح کنه. بله اگر خواستیم حقیقت نفس رو تعریف کنیم، نه اونی رو که نفس مینامیم بلکه حقیقت رو با قطع نظر از نامش که نفس است، خود حقیقت رو میخوام نگاه کنیم. در خود حقیقت ارتباط به ماده اخذ نشده، لذا وقتی میخوام تعریفش کنیم ارتباط با ماده رو در تعریف منعکس نمی کنیم، و وقتی میخواد بحث در اون رو مطرح کنی در الهیات مطرح کنی در طبیعت مطرح نمی کنی، این در صورتی که بخواد حقیقت نفس رو بیان کنی. اما اگر بخواد این حقیقت رو به ما این که نفس است، یعنی به ما این که مرتبطه به جسم است بیان کنی، همونیست که عرض کردیم، هم در طریق باید جسم رو بیارید، هم باید این بحث رو در طبیعت مطرح کنی. صفحه 433 هست، این سطر دوم. ثم بله 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 با حقیقتش فرق میکنه. یک حقیقت مرتبط هست، یک حقیقت مرتبط. شما وقتی میخواد حقیقت رو ملاحظه کنید، مرتبط بودنش دیگه برمیدید، فقط خود حقیقت رو ملاحظه میکنید. وقتی میخواد نفس رو ملاحظه کنید، اون ارتباط رو میذارید، چون در نفس ارتباط اعتبار شده، در اون حقیقت ارتباط اعتبار نشده. بله شما دیروز فرمودین، منم دیروز جواب دادم، حالا امروز دوباره جواب رو تکرار میکنم. می فرمایید که وقتی ما کلمه به ماهیه رو میاریم به حقیقت شی توجه داریم، مثلا انسان به ماه و به انسان ها، به حقیقت انسان توجه داریم، نه انسان به ماه و به کاتبون، انسان به ماه و به مدنیون، به ماه و به کزا و جزا، اینا کار نداریم. انسان به ماه و به انسان ها یعنی حقیقتش. اینجا مگر میگیم نفس به ماهیه نفسون یعنی حقیقت نفس، و حقیقت نفس ارتباط ندارد؟ شما میفهمید حقیقت نفس ارتباط ندارد، پس وقت تبیین حقیقت چرا ما موظفیم ارتباط رو لحاظ کنیم؟ این سوال شماست. من عرض میکنم نفس حقیقتش نفسیت است، ما اون شیء بینام رو بحث نمی کنیم، اون شیعی که اسمشو نفس گذاشتیم بحث می کنیم. اونی که ما اسمشو نفس گذاشتیم ارتباط در ذاتش هست. نفس به ماهی نفسون یعنی شیع مرتبط به ماهی مرتبط، اینه معنی نفس. تو خود نفسیت ارتباط خوابیده. بله؟ اصطلاح دیگه، این اصطلاح نه، اصطلاح رائج در نفس همینه. نفس یعنی موجود مرتبط. حالا اگر نفس یعنی موجود مرتبط، حالا اگر گفتم نفس و ماهیه نفسون یعنی موجود مرتبط و ماهی که مرتبط است، چرا ارتباطش نبیزی بگیرن؟ نفسون حقیقت نفس، نه حقیقت چیزی دیگه. من به ماهیت قبول دارم که اشاره به حقیقت میکنه، ولی میگم نفس حقیقتش ارتباط است، پس به ماهیت داره به اون ارتباط اشاره میکنه. شما فکر میکنید که به ماهیت یعنی به حقیقت نفس بدون ارتباط اشاره داره؟ اخه میگید ارتباط از کجا آوردی؟ این به ماهیت نفسون اشاره داره به ارتباطی که تو نفس هست، یعنی تو ذات نفس ارتباط خفته و موجوده. نفس رو اگه ارتباط کرده میشه عقل. ما چون نمیخوام عقل رو معنا کنی، ما میخوام نفس رو معنا کنی. نفس به ماهی عقلون یه چیز دیگه است، اما نفس به ماهی نفسون اون ارتباطش هست و لحاظ کنی. پس به ماهی نفسون یعنی به حقیقت نفسیتش، همونی که شما میفرمایید به ماهی هم برای حقیقت، همونی که شما انتظار داریم و تعبیر رایج هم همینه. نفس به ماهی نفسون یعنی به ما این به حقیقت نفسیتش، نه به حقیقت عقلیتش، به حقیقت نفسیتش که نفسیتش ارتباط است. ما داریم این حقیقت مرتبط رو معنا میکنیم، به ما این که این حقیقت مرتبط این رو داریم معنا میکنیم، نه این که معنا کنیم حقیقت مرتبط رو با قطع نظر از ارتباطش. اون که دیگه توجه به حقیقت نکردیم. حقیقتی که در حقیقتش ارتباط خوابیده، اگر من بخواهم با همین حقیقتی که دارد تعریفش کنم، باید ارتباط حفظ کنم. پس نفس به ماهی نفسون رو ملاحظه کنیم. ما تصرف در به ماهی نمی کنیم که شما فکر کردید. ما به ماهی رو به همون معنی که شما در نظر دارید در نظر می گیریم. نفس رو طور دیگه معنا می کنیم. شما به معنی نفس رو بجان ندارید. نفس غیر عقله. نفس یعنی موجود مرتبط. حالا اینطور بگم، موجود مرتبط به ما این که مرتبط هست، این شما میگید از معنای رایج بیرون نرفتی. وقتی میگم نفس ما یه نفسون، بازم باید بگید از معنای رایج بیرون نرفتی. پس نفس به ما یه نفسون یعنی موجود مرتبط به ما و مرتبطون. اینو داریم تعریف میکنیم. پس اگر اینه، هم ارتباطش رو تو تعریف باید حفظ کنیم، هم ارتباطش رو تو موضع بحث باید حفظ کنیم. در تعریف برای حفظ ارتباطش باید اون مرتبطن اله رو بیاریم، در موضع بحثم و ببریمش تو اون علمی که این مرتبطن اله تیش هست، این ببریمش تو علم طبیعی. به این لحاظ بحث نفس تو الهیات نمیاریم، اما ممکنه به یه لحاظی که بیاریمش به لحاظ وجودش. صدرام در نفس در الهیات مطرح کردیم به ماهیه. ببینید به لحاظ ارتباطش ما باید ببریمش تو طبیعیات، اما به لحاظ وجودش تو الهیات بحث میکنه. خود صدرا قبول داره، خودش هم اول جلد 8 میگه همین عبارت ابن سینا رو میاره، میگه که نفس به ماهیه نفسون مرتبطه و لذا باید توی طبیعیات بحث بشه. خودش تو الهیات بحث کرده، میگه و لذا باید تو طبیعیات بحث بشه. معلوم میشه به نفس دو جور میشه توجه شه. یه توجه همون توجهی که ابن سینا کرده صدرام قبول داره، یه توجه که اونیش که صدرا کرده. منتها صدرا با اون توجه ابن سینا که قبول داره توجه نکرده نفس رو، به یه توجه دیگه توجه کرده. گفته اگر من بخواهم مثل ابن سینا توجه کنم، منم باید این نفس رو تو طبیعت مطرح کنم. اگر من اون ارتباط رو ملاحظه کنم، باید نفس رو طبیعت مطرح کنم. ولی من ارتباط رو قبول دارم، نحوه وجود نفس رو دارم مطرح میکنم. نحوه وجود نفس غیر مرتبطه، اون نفس در فعلش مرتبطه، در نحوه وجودش مرتبط نیست. و نفس یعنی چی؟ اینو دقت کنی. نفس یعنی موجود مدبر، غیر مدبر توش هست. یه وقت شما میگید نفس یعنی حقیقتی، تدبیرشو کار نداری، خب اون ارتباط با ماده نداری. اما یه وقت نفس رو به معنی موجود مدبر میگیرید، به همین طرح هست، یعنی نفس به معنی موجود مدبره، در چنین حالتی باید تدبیر رو تو تعریف بیارید، نمیتونید اون ارتباط رو تدبیر نگیرید. شما نفس رو به معنی موجود دارید میگیرید، در حالی که معنی موجود مدبر رو باید بگیرید. وقتی موجود مدبر قرار شدید حتما تو تعریف میگیرید. وقتی میگید نفس به ما یا نفس رو، یعنی موجود مدبر به ما این که موجود مدبر هست. خب پیداستی که در تعریف شما نجسمه رو میاری.
وقتی که انتباه
در حقیقت نفس به ماهی نفس
همین نفس به ماهی
نفس به ماهی نفسون تدبیر درش لحاظ شده، اما تدبیر از بیرون یا تدبیر از درون؟ اگر گفتیم تدبیر از درون، شما بگید با تجرد مخالفت داره، ولی ما تدبیر از بیرون هم اجازه میگیم. شما میفهمید این که به نفس مدبر باشد با مجرد بودنش منافات داره، این میفهمید دیگه. اگر نفس در درون باشد و تدبیر کند، بله با تجرد مخالفت داره. مثل صورت، صورت در درون ماده است و ماده رو تدبیر میکنه، اون با تجردش مخالفت داره. ولی اگر نفس بیرون از ماده باشه و ماده رو تدبیر کنه، با تجرد مخالفت نداره. ما میگیم نفس مدبره، نمیگیم مدبری است که درون متصرفون فیه خودش جا گرفته یا بیرون متصرفون فیه. نفس متصرف است ولی در درون متصرفون فیه یا بیرون، هر دوش ممکنه. یه بحث دیگه ایست که بفهمیم این بیرونه یا درونه، یه بحث دیگه ایست. پس این اصلا ربطی به تجرد نداره، تصرف منافات با تجرد نداره. نفس متصرف است در بدن، اگر حلول در بدن کرد متصرفیست مادی، اگر حلول در بدن نشد متصرفیست مجرد، با هر دوم سازگاره. پس تصرف در ماده منافات با تجرد نداره. بله، نفس عقلیست، نفس عقلیست که با بدن مرتبط است، اشکال نداره بگی. ولی چون ارتباط در ذات این عقل عقل شده، بهش میگیم نفس. اصلا کلمه نفس معنیش اینه در اصطلاح ما ها، نه در لغت، در لغت کار نداریم. کلمه نفس در اصطلاح ما این است: موجود مجرد مدبر. نه موجود مجرد، مجرد در انسان میگیم، به طور کلی موجود مدبر. چون در نبات هم اسم نفس رو داریم، تجرد نداریم، اسم قید تجرد نمیاریم، در انسان قید تجرد میاریم. نفس یعنی موجود و مدبر، همین. حالا میتواند مجرد باشد، میتواند غیر مجرد. شما به جای موجود عقل رو بذارید، هر چی دلتون میخواد بذارید. نفس یعنی موجود و مدبر، مدبر بودن باید توش لحاظ بشه، چون نفس این است. بله، پس از مرگ، پس از مرگ مشام میگن نفس تبدیل میشه به عقل. اصلا نفس دیگه نفس نیست. بعد از مفارقت نفس از بدن دیگه مشا اطلاق نفس نمی کنن مگر به اعتبار ماکان، و الا میگن از این بعد عقله. بعد اشکال پیش میاد که موجوداتی که به درجه عقلی نرسیدن، نفوسی که به درجه عقلی نرسیدن بعد از مفارقت از بدن چگونه عقل میشن؟ اینجا خب مشا گیر میکنه، از مبناش دست بر نمیداره. یعنی بازم نمیگه نفس به بدن مرتبط میشه، میگه نخیر، نفس از بدن جدا شد دیگه، تمام شد دیگه، مدبر بدن نیست و عقله. منتها چطوری میتونه عقل باشه؟ مشکل داره، مشا اینجا مشکل به مشکل میفته، یه جوری عقل بودن رو درست میکنه. منظورم اینه که دیگه نفس بودن رو تمام میدونه، مشا بعد از مفارقت نفس بدن نفس بودن رو تمام میدونه، عقل بودن آقای میشه. معلوم میشه که نفس بودن تا وقتی است که تدبیر باشه، وقتی تدبیر تمام شد نفس بودن تمام میشه. صدر تا آخر تدبیر رو قبول میکنه، میگه نفس از بدن عنصری بیرون میره، به بدن برزخی تعلق پیدا میکنه، از بدن برزخی بیرون میره، به بدن اخروی تعلق پیدا میکنه، تا آخر هم با بدن اخروی هست. پس نفس همیشه مدبره به نظر صدر، هیچ وقت عقل نیست. بله میتواند به درجه عقلی برسد و در اون هنگام از بدن استفاده نکند، موجودی است عقلی که بدن در کنارش هست ولی بدن ابزارش نیست. اینو قبول داره.
قبل از تعلق بدن،
نه قبل از تعلق به بدن، قبل از تعلق به بدن مشا غالب نفس نیست، غالب نفس نیست. میگه که نفس همون وقتی که بدن به حد نصاب رسید، نفس رو موجود عقلی انشا میکنه و افاضه میکنه، قبلش وجود نداره. افلاطون میگه قبل از بدن نفس هست، مشابهش اشکال میکنه، میگه این نفس چی جوری هست؟ نفسی هست مدبر بدن نیست، بیکاره. یکیست یا چند تا؟ یکی باشه اشکال داره، چند تا باشه اشکال داره، در هر صورت مدبر بدن نیست اشکال داره. همین حرفا رو میزنه، میگه نفس وقتی نفسه که با بدن باشه، یعنی در فاصله تولد تا مرگ مشان نفس قبول داره، قبلش نفس اصلا موجود نمیدونه، بعد موجود میدونه ولی نفس نمیدونه، عقلی میدونه. صفحه 433 هستیم، سطر دوم. ثم قال و نقول انا اذا عرفنا ان النفس کمال، وقتی تعریف کنیم که نفس کمال است، چون بسته تعریف من عرفنا میخونم، البته عرفنا هم میتونیم بخونیم چون حاصل تعریف عرفان ماست، متکلم تعریف میکنه ما عارف میشیم، هم عرفنا میتونیم بخونیم هم عرفنا، چون بستر تعریف من عرفنا میخونم. بله، ولی خب بحث در تعریفه، چون بحث در تعریفه من عرف نمیخونم، ولی کسی هم درش خواست عرف نمیخونه ایش اشکالی نم. انا ازا به قول شما عرفنا یا به قول من عرفنا ان نفس کمال لم یکن بعد و عرفنا نفس و ماهیت. اگر نفس رو به کمال تعریف کردیم، هنوز نفس و ماهیت نفس رو تعریف نکردیم، یا اگر نفس رو به این که کمال است بشناسیم، هنوز نفس رو و ماهیت نفس رو نشناختیم، زیرا این که کمال کمال مرتبط است نه یک کمال خالی، کمال مرتبطه، پس ارتباطش هم باید در تعریف حفظ کنیم. به ایه بیان و تفصیل فصل در کمال، کمال رو به هر معنایی که کمال معنا کنیم، تا وقتی ارتباطش را لحاظ نکنید نمیتونید نفس رو به کمال تنها معنا کنید، مگر ارتباط رو بیارید. لم یکن بعدو، یعنی هنوز لم یکن عرفن نفس و ماهیتها، نفس و ماهیتش رو نشناختیم یا نشناسوندیم، بل عرفناها من حیث یه نفسون. بل عرفناها من حیث و یه نفسون، وقتی کمال قرارش میدیم، کمال شی قرار میدیم، از حیث نفس بودن میشناسیم. و اسم النفس لیس یقع علیها من حیث جوهرها، بل من حیث و یه مدبرتون للعبدان و مقیستون الیها. همونست که عرض کردم، اسم نفس بر این حقیقت واقع نمیشه، اطلاق نمیشه به لحاظ جوهرش، با قطع نظر از تعلقش، فقط با توجه به جوهرش اسم نفس برش گفته نمیشه، بلکه اسم نفس گفته میشه بعد به او من حیث هویه مدبرتون للعبدان و مقیس و مقیستون للعبدان، از جهت این که مدبر عبدان است و اضافه به عبدان داره، مقیس رو اضافه معنا میکنیم، اضافه به عبدان داره، از این جهت ما بهش نفس میدیم. فلذلک، یعنی چون نفس به بدن ارتباط داره، یؤخذ البدن فی حدها. مثالم میزنه، مثل این که ما بخوام انسان رو تعریف کنیم یا بنا رو تعریف کنیم، انسان یه حقیقته، ارتباطش با این ساختمان لحاظ نمیشه، ولی بنا همون حقیقت است که ارتباطش با این ساختمان لحاظ شده. یه وقت شما انسان رو ملاحظه میکنید، خب یه تعریف خاصی داره دیگه، بنا تو تعریفش نمیاد. یه وقت میخواد بنا رو تعریف کنید، این انسان رو میارید، ارتباطش با بنا رو هم تو تعریف عکس میکنید. صرف این که انسان بیاد کافی نیست، در مانوی هم همینطوره، ارتباط با بدن باید لحاظ بشه و تو تعریف بیاد. چرا؟ چون شما این حقیقت و جوهر رو تعریف نمی کنید، بلکه این جوهر مرتبط رو دارید تعریف میکنید. همونطور که در وقتی که میخواد بنا رو تعریف کنید، جوهر انسان رو تعریف نمی کنید، بلکه جوهر مرتبط به بنا رو تعریف میکنید. خب اونجایی که ارتباط هست باید مرتبطان الهی تو تاریخ بیاد. فلزاله یو خزول بدن در حد این نفس، چنانچه یو خزول مثلا البنا فی حد البانی، بنا رو در حد بانی شما اخذ میگید، یعنی وقتی بانی رو میخواد تعریف کنید، یعنی بنا رو میخواد تعریف کنید، بنا توش اخذ میشه، میگید انسان کذاست. و این کان لا یؤخذ، این بنا در حد همون بانی، اگر اون بانی رو به عنوان انسان ملاحظه کنید، اگر بانی رو به عنوان انسان ملاحظه کنید، بانی بودنش بنا بودنش رو لحاظ نکنید، بنا رو در تعریفش اخذ نمیکنید، ولی وقتی بنا بودنش ملاحظه میکنید باید بنا در تعریف اخذ بشه. ما نفس رو هم جوهرش رو ملاحظه نمیکنیم، مدبر بودنش رو ملاحظه میکنیم، پس حتما باید ارتباطش رو در تعریف بیاریم. جوهرش همون حقیقتشه، باقت نظر از تدبیرش، باقت نظر از ارتباطش، اون میشه جوهرش. ولی زاله که سارن نفس و فن سارن نظر و فن نفس و من علم طبیعی، لذالک مثل لذالک قبل میمونه، لذالک که قبل گفتیم چون بدن، چون نفس مرتبطه به بدن است، یو خزول بدن فی حده ها، این لذالک همونه، چون نفس مرتبطه به بدن است و بدن امر طبیعی است، پس نفس هم مرتبطه به امر طبیعی میشه، اگر مرتبطه به امر طبیعی شد و در علم طبیعی مورد بحث قرار بگیره. و لذالک یعنی چون نفس مرتبطه به بدن است، سارن نظر و فی نفس من در علم طبیعی، یعنی علم طبیعی است که در باره نفس نظر میکنه و بحث میکنه، زیرا نظر در نفس از این جهت که نفس است، نظر در نفس است از این جهت که علاقه به ماده و حرکت دارد و ماده و حرکت جاش در علم طبیعی است، از چیزی که علاقه و ارتباط به ماده و حرکت دارد اونم جاش در علم طبیعی است. علاقه یعنی ارتباط. تا اینجا ابن سینا بحث کمال رو تمام کرد. اول بحث کرد که کمال از صورت و قوه بهتره، بعدم بحث کرد که کمال مطلق کمال نیست بلکه یک کمال وابسته است، لذات در تعریف باید اون وابستگی رو منعکس کنه. این مطلبی بود که تموم شد، بحث در باره کمال تموم شد. حالا بحث میکنه در اون کلمه اول، گفتیم کمالون اول، قید اول برش میگم. من قبلا اشاره کردم، تأکیدم برای این مسئله داشتم که کمالون اول بخونید با تنوین و توصیف، کمال و اولین نخونید با اضافه. حالا ممکنه کمال و اولین رو یه جوری درستش کنید، ولی بالاخره توجیه میخواد و بالاخره آدم رو در دست انداز میگذه، بهتر همون کمال و اولین بخونید. در اسفار چند جا رو ملاحظه میکنید که عبارت رو به این صورت میره، کمالن اولن، که اینجا دیگه اصلا احتمال اضافه نیست. در کمالون اولون اگر حرکت گذاشته نشه آدم فکر میکنه با اضافه میتونه بخونه، ولی وقتی منصوب بیره یاد مسلمه که اضافه توش نیست. اون کمالن اولنی که در اسفار در چند جای اسفار آمده قرینه است برای اینکه کمالون اولون بخونید، کمال و اولین نخونید. من بعضی اساتید دیدم کمال و اولین میخونن با اضافه، اصرارم دارن و مطلبشون با من زیاد بحث کردن قبول نشدن رفت من. خب چرا قید اول میاریم؟ میفهمم زیرا که کمال دو قسم است، کمال اول و کمال ثانی، و نفس کمال ثانی نیست بلکه کمال اول است، پس تو تعریف باید قید اول رو براش بیاریم. به اینجا که میرسه کمال اول و ثانی رو توضیح میده. کمال اول یعنی صورت نوعیه، کمال اول یعنی چیزی که حقیقت شی به اون چیزه، حقیقت این جسم صورت نوعیشه، پس صورت نوعیه میشه کمال اول. کمال اول به منزله فصله، همون تیک فصل حقیقت شیعه، جنس ما بل اشتراک شیعه، ولی فصل حقیقت شیعه، صورت نوعیه یا کمال اول هم حقیقت شیعه. کمال ثانی عبارت از کمالاتیست که شی بعد از به دست آوردن کمال اول اون کمالات ثانی به دست میاره. مثلا مثل کتابت، کتابت کماله برای انسان، ولی تا وقتی این جنس که حیوان است فصل ناطق رو نپذیرفته و انسان نشده، این کمال ثانی رو که کتابت نمیتونه ظاهر کنه. بقیه حیوانات کتابت ندارن. چرا؟ چون کمال اولی رو که منشأ پیدایش این کمال ثانی است نداره. کمال ثانی عبارت است از افعالی که یا کمالاتی که شی بعد از به دست آوردن کمال اول اونها رو به دست میره. اول باید این شی رو این شی بکنید، یعنی انسان به انسان بکنید به توسط کمال اول، تا بعدا انتظار داشته باشید کمال ثانی ازش صادر بشه. ثانی به معنای مالیس به اوله، بنابراین ثانی و سالس و رابع همه رو میگیره. تعجب کمال ثانیه، زی کمال سالسه، ولی ما برو هم کمال ثانی اطلاق میکنیم زیرا مالیس به اوله. صورت جسم کمال اول نیست، به خاطر این که اصلا کمال اول نوسازه و صورت جسم نوساز نیست. صورت جسم امر مشترکه، امر مشترک که نوع نمیست از حقیقتش به نوعیتش دیگه، به جنسش که نیست، به نوعیتش. نوعیت همون صورت نوعیت، صورت جسمی نوع نیست، صورت جسمی حالتی جنسی داره در همه ماده، در تمام اشیاء مشترک مثل ماده میمونه. ثم قال لکن الکمال علی وجهین. از اینجا میخواد شروع کنه در تبیین این که قید اول رو چرا در تعریف آوردیم، در تعریف نفس. ثم قال لکن الکمال علی وجهین، یکی کمال اول یک دیگری کمال ثانی. فل کمال الاول هو الذی یسیر به نوع نوع بالفعل. کمال اول چیزی است که به توسط او نوع نوع بالفعل میشود، همون صورت نوعی است که با آمدنش نوع درست میشه. قبل از آمدن صورت نوعی ما فقط جنس داریم، نوع نداریم، پس با آمدن صورت نوعی نوع نوع میشود. با آمدن کمال اول نوع نوع میشود. کمال اول هو الذی یسیر به نوع نوع بالفعل، نوع بالفعل میشود. قبلا نوع بالقوه بود، حالا میشه نوع بالفعل. قبلا نطفه بود، نوع انسان نبود، بالقوه انسان بود. وقتی صورت نوعی انسان رو بهش دادن بالفعل شد انسان. مثل شکل برای سیر، شکل ما در جای دیگه ممکنه عرضی بگیریم، در اینجا برای سیر شکل رو ذاتی میگیریم، صورت نوعیه میگیریم. یه وقت میگید شکل برای آهن، آهنی که شمشیر رو ساخته، اون بله عارض میشه، ذاتی نیست. ولی برای سیف به ماه و سیفون چه باید خمیدگی داشته باشه، ولی با خنجر اشتباه میشه. برای سیف به ماه و سیفون این شکل لازمه، این شکل ذاتیه. پس شکل عارض است بر آهن، ولی عارض نیست بر سیف، ذاتی سیفه، فصل سیفه. چون اگر این شکل نباشه آهن همون آهن هست، اگر این شکل نباشه خنجر درست میشه، چاقو درست میشه، باید اون خمیدگی و اون شکل خاص رو داشته باشه تا بشه شمشیر. پس شکل برای سیف میشود صورت نوعیه، ولو برای آهنش میشه عرض، ولی برای خود شکل این سیف میشه صورت نوعیه و میشه کمال اول. ولی کمال ثانی و امر من الاموری که تتبع و نوع شی، یعنی به دنبال نوع شی میاد. یعنی وقتی نوعیت شی تمام شد، افعال و انفعالاتی که صادر میشن اونا میشن کمال ثانی. من افعالی و انفعالاتی، من افعال و انفعالات بیان اموره، بیان امر نیست، بیان اموره. یعنی امری از افعال و انفعالات، یعنی یکی از افعال و انفعالات که تابع نوعیت شی، کمال ثانی شی به حساب میاد. خلقت الستیف مثل برندگی، تیز بودن، اینا دیگه جز ذاتیات سیف نیست، اینا جز کمالات ثانیه سیف. و مثل تمیز رویه رویت درست نیست، رویه درست یعنی فکر، احساس، حرکت لیل انسان، اینا برای انسان کمال ثانی هست، کمال اول نیستن. کمال اول همون ناطقیت و نفس ناطقه انسانه، همون صورت نوعیشه که او رو از سایر حیوانات امتیاز میده و انسان رو انسان میکنه، اون کمال اولشه. اما بعد از اینکه کمال اول انسانیت رو پیدا کرد، صاحب تمیز، صاحب رویه و احساس و حرکت میشود، اینا کمالات ثانیش هستن که بعد از کمال اول روش داده میشن. فإن هذه کمالات لا محال للنوع، اینا که گفتیم مثل تمیز و رویه و احساس و امثال ذلك، اینا کمالات هم برای نوع، لیکن لیست اولیه، ولی کمالات اولی نیستن. فإنه لیس یحتاج النوع، زیرا نوع اگر بخواد هو ما هو شود احتیاج به این کمالات ندارد، او باید به توسط صورت نوعی هو ما هو شود. فإنه یعنی نوع، فإنه یعنی شنین است، لیس یحتاج النوع در این که هو ما هو بالفعل شود، هو ما هو یعنی اون چه که هست، برای این که اون چه که هست بشود احتیاج ندارد الى حصول حاضر اش له بالفعل، احتیاج ندارد که این اشیا برش بالفعل حاصل بشه، حتی اگر بالقوه این اشیا رو داشته باشه، به شرطی که صورت نوعیه بهش داده بشه، خب اما خب بالفعل هست با همون صورت نوعیه، خب اما خب بالفعل، وقت صورت نوعیه مبدا این اوصاف میشه، مبدا این افعال میشه. ایشون میفرماید این نوع با این کمالات هو ما هو بالفعل نمی شود، بلکه با مبدا این کمالات که همون صورت نوعی است هو ما هو بالفعل می شود. بل ازا یعنی بل یسیر و هو ما هو بالفعل ازا حصل له مبدا و حاضر الاشیاء بالفعل، وقتی مبدا این اشیاء بالفعل برش حاصل شد هو ما هو بالفعل می شود. یعنی مثلا انسان اگر بخواد انسان بشود باید مبدع تمیز، مبدع احساس حرکت به اراده برش حاصل بشه، خود اینا حاصل نشدن نشدن. فن نفس و کمالون اول، این فن نفس و کمالون اول نتیجه بحثه، این نبا سرخط نوشته میشه، اگر سرخط هم نوشته بشه از ولی انل کمال که مطلب بعده اون باید سرخط نوشته بشه، لانل کمال حتما با سرخط باشه. این فن نفس و کمال اول نتیجه بحثه. ما دو تا کمال داشتیم، کمال اول کمال ثانی، کمال اول منوه بود و نفس هم منوه بود، پس نفس کمال اوله، نتیجه گرفتن نفس و کمال اول. بعد دیگه میمونه لجسم طبیعی نالی که اون مفردات دیگر تنیش میشه در جلسات بعد با گفته بشه.